صفحه 166 سطر 4 و نفوسها ایزن لا یجوز ان یکونت طبعها ان یریدت تل چل جهت و الوزعه الا ان یکون القرز من الحریکه مختصن بذالک لان الاراده طبع للقرز للقرز طبع لها. بحث این داشتیم که عقول متعددن نباهد. برای اثبات این مدعا گفتیم که تشبه متعدد است و اگر تشبه متعدد باشد متشبه به ها هم باید متعدد باشد. این مطلب مطلب تمامی است که اگر تشبه متعدد است مشبه به هم باید متعدد باشه. سلام علیکم. مهم اینه که تشبه در باب فلک متعدده، اینو باید اثبات کنیم. توضیح داریم که حرکات فلک مختلفند و این اختلاف حرکت رو نمیتوانیم به جسم اسناد بدیم، نه به هیولای جسم، نه به صورت جسمیه و نه به مجموع جسم و نه به طبیعت که صورت نوعی است. به هیچ کدوم از اینها نمیتونیم اسناد بدیم. خواجه هیولا رو مطرح نکرد. شاید به خاطر این باشد که بعداً اشکال فخر رو نقل میکنه و فخر میگه هیولای فلک منشأ اختلاف. چون در اونجا بحث هیولا مطرح میشه و خواجه بحث میکنه، دیگه اینجا مطرحش نکرده. شاید این جهتش باشه. علی حال هیولا اینجا مطرح نکرد. گفت صورت جسمیه نمیتونه منشأ اختلاف باشه، گفت صورت نوعیه نمیتونه منشأ اختلاف باشه، ولی هیولا رو بحث نکرد. حالا یا به خاطر وضوحشه یا به خاطر اینکه بعداً وقتی فخر میگه هیولا منشأ اختلافه جواب فخر میده، مطلب اونجا روشن میشه. به هر جهت در اینجا بحث هیولا مطرح نشده. بعد از اینکه ثابت میشود که اختلاف حرکات به خاطر جسم نیست، به خاطر هیچ جزی از اجزای جسم نیست، نه هیولایش، نه صورت جسمیش، نه صورت نوعیه، میپردازد به این مطلب که شاید به خاطر نفس فلکی باشد. اختلاف حرکات به خاطر نفس فلک باشد. اینو قبول میکنه. ولی میفرماید که فلک یا نفس فلک اگر بخواهد حرکت های مختلف ایجاد کند، باید اراده کند و بعد ایجاد کند. و اگر بخواد اراده مختلف کند تا حرکات مختلف صادر کند، باید اغراض مختلف داشته باشد تا ارادات مختلف کند. زیرا که اراده تابع غرضه، نه غرض تابع اراده باشه. یعنی چون غرض متعدده اراده متعدد شده، نه چون اراده متعدد بوده غرض رو متعدد کرده. این درست نیست که بگیم اراده متعدد بوده و غرض رو متعدد کرده، بلکه غرض متعدد بوده باعث تعدد اراده شده. خب حالا وقتی فلک حرکات مختلف را ایجاد می کند و این حرکات مختلف رو به توسط نفسش ایجاد میکنه، معلوم میشه که این نفس ارادات مختلف میکند تا حرکات مختلف صادر شود. اما چرا ارادات مختلف میکند؟ چون غایات و اغراض مختلف دارد. اغراض مختلف یعنی تشبه های مختلف، چون غرض و غایت همون تشبه بود. اگر غایت مختلف باشه یعنی تشبه مختلفه. پس تشبه ها متعددند. اگر تشبه ها متعدد شدند، متشبه به ها متعددند. توجه کردید این که تعدد تشبه باعث تعدد متشبه به میشه، عرض کردم این به منزله بدیهی، خیلی احتیاج به اثبات نداره. مهم اینه که ما ثابت کنیم در بحث فلک تشبه متعدده. از ناحیه این که حرکت متعدده، ثابت کردیم که تشبه هم متعدده. به این بیان که تعدد حرکت مربوط به بدنه فلک نیست، مربوط به نفسه، و تعددی که مربوط به نفسه از ناحیه اراده میاد، اون وقت اراده متعدده از ناحیه اغراض متعدده و تشبه های متعدد میاد. حالا که میبینیم اراده متعدده، میفهمیم تشبه متعدد وجود داشته. تعدد تشبه اینطوری اثبات میشه. بعد اینکه تعدد تشبه اثبات شد، تعدد متشبه به هم ثابت شده است. این نحوه بیانی است که خواجه در اینجا مطرح کرده که ما اینو دیروز هم گفتیم، منتها نرسیدیم کامل تطبیق کنیم. حالا ما مقداری تطبیق کرده بودیم، دنبالش رو الان بحث می‌کنیم. صفحه 166 سطر 4 و نفوسها ایزن، یعنی نفوس افلاک نیز جایز نیست که طبعشون این باشد که این جهت معین و وضع معین رو طلب کنند، اراده کنند، مگر غرضشون از حرکت مختص به ذالک الوضع یا ذالک الجهت باشه. اگر غرض مخصوص این جهت است و مخصوص این وضع است، فلک اراده می کند اون جهت رو و نتیجتا این حرکت رو. اون وقت اگر غرضها متعدد باشد، اراده های متعدد می کند. توجه کن چی میگه خواجه؟ خواجه میگه این غرض معین رو نفس فلکی انتخاب نمی کند، این حرکت معین رو، این جهت معین رو، این حرکت معین رو، این وضع معین رو فلک انتخاب نمی کند، مگر اینکه غرضی در این جهت باشد و فلک به خاطر تحصیل اون غرض این جهت رو اراده کند. یعنی جهت معین هم به توسط نفس تعقیب نمیشه، مگر غرض به اون جهت معین تعلق داشته باشه، اون وقت فلک به خاطر اینکه به اون غرض برسد اراده کند این جهت رو، اون وقت حرکت به سمت این جهت بدهد. حالا اگر اغراض متعدد شدند، اون وقت اوضاع متعدد، جهات متعدد لازم میاد، فلک باید همه رو اراده کنه، همه رو باید اراده کنه، اون وقت اراده متعدد میشه. چرا اراده متعدد میشه؟ چون غرضها متعدد بودن. پس ما از ارادات متعدد اغراض متعدد رو چشم میکنیم. در خارج اغراض مقدمن بر ارادات، چون سبب میشن برای اراده. در ذهن ما و علم ما از تعدد اراده تعدد غرض رو کشف میکنیم، یعنی تعدد غرض مؤخر میشه، تعدد اراده مقدم میشه در علم ما. یعنی ما اول به تعدد اراده پی میبریم، از تعدد اراده به تعدد غرض میرسیم. این در علم ماست، ولی در خارج برعکسه. در خارج تعدد غرض باعث تعدد اراده میشه، در ذهن تعدد اراده کاشف از تعدد غرض میشه. در باعث شدن غرض مقدم میشه و اراده رو به وجود میاره، اما در کشف اراده مقدم میشه و غرض رو کشف میکنه. تعدد اراده از تعدد غرض کشف میکنه. در مانحنفی خواجه اینطور میگه، خواجه میگه که اون غرض باعث پیدایش این اراده میشه، اون وقت این اراده جهت خاص میشه، حرکت هم به سمت جهت خاص انجام میگیره. این در خارج. در علم میبینیم حرکت به سمت جهت خاص شده، کشف میکنیم که اون جهت خاص اراده شده، بعد با کشف اراده کشف میکنیم که غرض هم در همین جهت خاص بوده. حالا اگر حرکات متعدد شدن، معلوم میشه جهات متعددن، از معلوم میشه اراده ها متعددن، از تعدد اراده ها معلوم میشه که اغراض متعددن، و ما میخوام ثابت کنیم که اغراض متعددن. و از اختلاف اراده به اختلاف تشبه، اختلاف متعدد. بله؟ نه، بحث ما در حرکت فلک ایش ارادی هست. اگر ارادی نباشه معنیش چی؟ اصلا بحث ما در حرکت ایش ارادی هست، حرکت فلک ارادیه. سه روز بحث کردیم در این وقت، شما تشکیل نداشتید. سه روز در ارادی بودن حرکت فلک ما بحث کردیم. می فرمایید ممکنه اراده متعدد به نفس واحد نسبت داده نشه، به نفوس متعدد نسبت داده بشه. ایبی نداره. چون بعضی ها گفتن که هر کوکبی دارای چند فلکه و هر فلکی نفس جدا داره. بعضی گفتن نه، همه ی افلاکی که مربوط به یک کوکبن یه نفس داره. که حالا ما دعوا سر این نداریم. شما الان دارید اون قول اول انتخاب میکنید که هر کوکبی دارای افلاکه و این افلاک هر کدومشون دارای نفسند. اون وقت سه تا نفس مثلا برای کوکب مریخ داریم، چون سه تا فلک داره سه تا نفس داریم. وقت سه تا نفس سه تا اراده میکنند، بازم فرق نمیکنه. سه تا اراده میکنه چون سه تا غرض هست. هر کدوم ما منظورون تعدد غرضه. حالا تعدد غرض رو از اراده های متعدد یک نفس درست کنید یا از اراده های متعدد چند نفس درست کنید، برای ما فرقی نمی کنید. ما میخوام ثابت کنیم که اغراض متعددند. حالا ما گفتیم یک نفس است و چند اراده دارد چون چند غرض داشته. شما میفرمایید چند نفس است و چند اراده چون چند تا غرض داشته. این فرقی بین حرف ما و حرف شما نیست، منظور اصلی ما درست میشه. حالا میخواد نفوس مدبر این فلک مثلا مریخ سه تا باشه یا یکی باشه. و نفوسها ها ایزن، نفوس افلاک نیست، جایز نیست که طبعشون این باشد که اراده کنن این جهت خاص و وضع خاص را، مگر غرض از حرکت مختص به این جهت خاص و وضع خاص باشد. اگر غرض مختص به این جهت خاصه، اراده هم تعلق میگیره به همین، به حرکت به سمت این جهت خاص. و اگر جهت‌های خاص متعدد شدند، باید اغراض متعدد باشند و تا ارادات متعدد بشوند، زیرا که اراده تابع غرض است، نه اینکه غرض تابع اراده باشد. یعنی اگر غرض متعدد، اراده متعدد میشه، یا اگر غرض به این سمت خاص تعلق گرفته، اراده به این سمت خاص تعلق میگیره. این چنین نیست که چون اراده کرده فلک این سمت را، غرضش در این سمت تحقق یافته، بلکه اولا غرض در این سمت بوده، لذا او اراده کرده که به این سمت بره. اراده تابع غرضه، نه غرض تابع باشه. بنابراین از این دو مطلب استفاده میکنیم، یه مطلبی که خواجه استفاده کرده، یه مطلبی که خواجه در نظر داشته و ما باید استفاده کنیم. مطلب اولی که خواجه استفاده کرده اینه که اگر اراده تابع غرضه، باید غرض به جهت معین تعین بگیره تا فلک اون جهت معین رو اراده کند. اونی که ما از این کلام خواجه استفاده میکنیم اینه که اگر جهات متعدد بودن، باید اغراض متعدد وجود داشته باشه تا فلک اراده های متعدد کند و حرکت به سمت جهات متعدد بدهد. خواجه جهت معین رو مطرح میکنه، ما تعدد جهت رو مطرح کردیم. یادتون هست دیروز که من توضیح میدادم جوری دیگه اصلا عبارت خاطر توضیح دادم. ایشون بحث در وحدت داشت، من بحث در تعدد کردم و بحث در تعدد واضح تر بود از بحث وحدت، اگرچه هر دو بالاخره به یه نتیجه میرسید، ولی من بحث رو در تعدد دارم که راحت تر به نتیجه برسیم. حالا من همینطوره. حالا ایشون داره بحث میکنه، میگه اگر غرض به جهت خاص و جهت واحد تعلق گرفته، فلک اون جهت واحد اراده میکنه. من عرض میکنم که اگر غرض به جهات متعدد تعلق گرفته و تعدد غرض هست، اون وقت تعدد اراده هست و در نتیجه تعدد حرکات. بعد خود خواجه میگه فعزن از سبب، از اینجا دیگه وحدت کنار میذاره، اختلاف رو مطرح میکنه. فعزن از سبب و اختلاف الاغراض، سبب یعنی سبب اختلاف حرکات، اختلاف اغراض است. اغراض یعنی چی؟ یعنی تشبهات. پس سبب اختلاف حرکات وجود تشبهات مختلفه. تا اینجا ایشون صغرا رو اثبات کرد، ثابت کرد که تشبهات مختلفند و متعدده. حالا میخواد کبرا رو ثابت کنه که نتیجه مطلوبش هم همینجا بگیره. میفرماید و یلزم من ذلک، یعنی از اختلاف اغراض لازم میاد اختلاف مبادی این اغراض مبادی اغراض چی هن؟ المتشبه به ها، اون مبادی که متشبهن به ها بودن، یعنی اغراض تشبه ها بودن، مبادی اغراض همون متشبهن به ها و عقول بودن. اگر تشبه ها مختلفه پس معلوم میشه متشبهن به ها که عقولن مختلفن به ها المطلوب. توجه کنید این عبارت کوتاه و اون کبرا اشاره میکنه که هرگاه تشبه مختلف بود متشبهن به ها مختلف هست. این کبرا چون واضح بوده دیگه بیش از این توضیحش نداده، وقت نتیجه میگیره که پس در باب افلاک عقول مختلفی بود، عقول مختلف هست یا ثابت میشود که عقول مختلف هست. این کل استدلال ایشون که همون استدلال بود که ابن سینا شرطه بود، ایشون توضیح داد. بعد ابن سینا در جمله دوم متنی که ذکر کردیم گفت ولو کان لواحد منها بالآخر مشابهتون لتشابهت فی المنهاج، بعد گفت ولیس کذلک الا فی قلیل. این عبارت ما توضیح دادیم وقتی میخوندیم، الان شارح میخواد توضیح بده. عرض کردیم گروهی گفتند که افلاک در حرکاتشون تشبه رو تعقیب میکنند اما نه تشبه به عقول را، بلکه تشبهی به فلک بالاترشون، همشون میخوان که شبیه فلک بالاتر خودشون بشن. اولی میخواد شبیه دومی بشه، دومی میخواد شبیه سومی بشه، آخر سر هشتمی میخواد شبیه نهمی بشه، پس همه بالاخره باید شبیه نهمی بشن. اینطور میشه دیگه. بعضی اینجوری معتقدن که علت حرکت فلک تشبه هست اما نه تشبه به عقل، تا عقل اثبات بشه بعدم تعدد و عقول اثبات بشه. علت تشبه به فلک فوقه. خب فلک فوق هم میخواد به فوق خودش تشبه پیدا کنه، همینطور برید بالا آخر سر متشبهون به نهایی میشود همون فلک نهم که بالاتر از همه است و اونم یکیه. پس متشبهون به فقط یکیه و اونم فلک نهم. اینو بعضی معتقد شده. ابن سینا اونا رد کرد، گفت اگر متشبهون به یکیه تشبه هم میشه یکی، قهرن حرکات هم میشه یکی، دیگه چند جور حرکت از فلک صادر نمیشه، یک حرکت باید صادر بشه. در حالی که ما میبینیم از افلاک حرکات گوناگون صادر میشه، یک نوع حرکت صادر نمیشه. از اینجا میفهمیم که یک تشبه نیست و یک متشبهون به نیست. حالا شما گفتید متشبهون به فلک بالاییست، ما گفتیم متشبهون به عقله. در این دعوا نداریم که متشبهون به چیه. شما متشبهون به رو در نهایت یکی گرفتی که فلک نهمه. در ابتدا متشبهون به زیاد شدن ولی در نهایت متشبهون به یکی شد. اگر متشبهون به یکیست، تشبه یکیست، حرکت هم باید یکی باشه. در حالی که حرکت متعدده پس تشبه باید متعدد باشه، پس متشبهون به ها باید متعدد باشه. این که میگیم حرکات باید یکی باشند، در دو چیز باید یکی باشند، یکی در جهات، یکی در اقطاب. در حالی که حرکات در جهات هم فرق میکنند، در اقطاب هم غالبا فرق دارن. حالا در بعضی جاهای شباهتی هست ولی در همه نیست، در حالی که شما شباهت در همه حرکات میخواد ادعا کنید. ما در بعضی حرکات مشابهت رو میبینیم، در همه نمیبینیم. کلام شما اصلا تعدد حرکت رو نفی میکنه، مشابهت همه حرکات رو ادعا میکنه. ما میگیم تعدد حرکت هست و مشابهت هم در بعضی جا هست، تعدد منفی نیست. مشابهت هم که شما ادعا کردید نفی نمی کنید، مطلقا نفی نمی کنید، در بعضی جا نفی می کنید و نفیش در یه جا برای شما مضره، چون شما مشابهت رو همه جا ادعا کردید، لذا وحدت حرکت رو مطلقا قائل شدید. ما وحدت حرکت قائل نیستیم، تعدد حرکت قائلیم مشابهت هم همه جا قائل نیستیم، بعضی جا قائلی. پس کلام شما به طور کامل رد میشه. اما توضیح این که حرکات مختلف هست و بعدم توضیح این که در بعضی جا متشابه هست، این دوتا مطلب هر دو باید توضیح داده بشه. اولا اختلاف حرکات باید توضیح داده بشه، ثانیا تشابه حرکات در بعضی جاها باید بیان بشه، چون ادامه اینه. اون آقا میگفت حرکت واحد، تشابه حرکات هم در همه جا. ما گفتیم حرکت متعدد، تشابه هم در بعضی جا، درست مقابل ادعای او ادعا کردیم. اون دوتا ادعا داشت، ما دوتا ادعای مقابل داریم. این دوتا ادعای مقابل رو اثبات کنیم، یکی اختلاف حرکات رو اثبات کنیم، یکی تشابه در بعضی جاها رو اثبات کنیم. اما اختلاف حرکات کره‌ای که حرکت میکنه گاهی به سمت مشرق حرکت میکنه، گاهی به سمت مغرب. وقتی این طور حرکتی ازش صادر بشه، دو قطب کره، یکی به سمت شمال یکی به سمت جنوب، چون قطب عبارت از اونجایی است که عبارت از نقطه است که حرکت کره حول اون نقطه است. شما یه توپ رو در نظر بگیرید بچرخونید، اون بالای توپ و پایین توپ که نمیچرخه اون میشه قطب، این بدنه توپ میچرخه، یه نقطه بالا یه نقطه پایین ثابت میمونه، اون نمیچرخه. یعنی اگر مکان شما ملاحظه کنید، توپو ثابت نگه دارید تو دست خودتون، جا به جاش نکنید، بعد بچرخونیدش، ببینید تمام نقاط روی توپ میچرخه، فقط اون نقطه بالای بالا و نقطه زیر زیر ثابته، اون نمیچرخه، یعنی جاش عوض نمیشه، بقیه نقاط دارن میچرخن، توی فضا میچرخن، جاشون عوض میکنن. الان مثلا این نقطه روبروی این قسمت از دیواره، دوباره وقتی توپ چرخید این نقطه توپ که روبه این دیوار بود روبه اون دیواره و نقاط دیگر توپ روبه این دیواره، ولی اون نقطه بالایی که به سمت سقف بود به یک نقطه از سقف بود محاذه یک نقطه از سقف بود و نقطه پایینی که محاذه یک نقطه از کف بود، این ثابته، هنوزم محاذه اون نقطه بالایی، هنوزم محاذه نقطه بالای سقفه، نقطه پایینی هنوز محاذه نقطه پایینش، این نقطه کف جاش عوض نشده، ثابته. ثابته یعنی نه که دور خودش نمیچرخه، اونم داره دور خودش میچرخه، اما جا عوض نمیکنه، برخلاف بقیه نقاط بدنه کره که جاشون عوض میشه. اون نقطه ثابت رو میگن قطب، این قطب حقیقیه، ولی دور این نقطه ثابت هم یه مقداری اضافه میکنن میگن دایره قطب. مثلا الان قطبی که میگن در واقع همون نقطه است، ولی حواشی نقطه رو تسامحا میگن نقطه، میگن قطب. از اون نقطه قطب تا این نقطه قطب یه خطی فرض میشه، کره رو وقتی میچرخونید که انهو دور این خط میچرخه، دور خط فرضی، خط فرضی رو میگن محور، خط فرضی میشه محور، همیشه کره دور محور میچرخه. بله؟ هرگار هم همینطور، هر چیزی که میچرخه این چنینه، دور محور میچرخه. حالا اگر شما کره ای رو به سمت شمال جنوب حرکت بدید، شمال جنوبی داشته باشید و حرکت بدید، اون مشرق و مغربش میشه قطب، مشرق و مغرب میشه قطب. تا حالا دور کره رو به سمت مشرق و مغرب حرکت میدادید، شمال جنوب میشد قطب. حالا اگر شما کره رو به سمت شمال جنوب حرکت بدید، مشرق و مغرب میشه قطب، یعنی اون جایی که ثابت میمونه و حرکت نمیکنه اون میشه قطب. اونی که به سمت مشرق حرکت نکرده، اونی که به سمت مغرب حرکت نکرده، اونی که به سمت شمال و جنوب بودن حرکت کردن. این عرض میکنم در مثل توپ اتفاق میفته، در مثل کره مثلا فرض کنید اطلس اتفاق نمیفته، چون در مثل اطلس اون مشرق و مغربش و شمال و جنوبش با حرکت خودش تعیین میشه. اما در مثل توپ شما شمال جنوب و مشرق و مغرب رو به توسط کره فلک و الافلاک تعیین میکنید، بعد توپ رو میگید به سمت مشرقی که حاصل است یا به سمت مغربی که حاصل است رفت یا به سمت شمال و جنوبی که حاصل است رفت. اون وقت میتونید بگید این توپی که حالا من دارم میچرخونمش، این توپ قطبش مشرق و مغربه. در مثل فلک و الافلاک نمیتونید بگید قطبش مشرق و مغربه، اون اصلا باز حرکت خودش شمال جنوب رو میسازه، قطبش باید شمال باشه، قطبش باید جنوب باشه، مشرق و مغرب قطب او نیست. اما کرات دیگر چه مشرق و مغربشون رو فلک و الافلاک تعیین کرده، شمال جنوبشون رو فلک و الافلاک تعیین کرده، قطبشون میتونه درست رو به شمال یا رو به جنوب نباشه، انحراف داشته باشه، قطبشون میتونه انحراف داشته باشه. خب پس اگر ما گفتیم قطب این فلک که چنین حرکت می کند با قطب اون فلک دیگر که چنان حرکت می کند اختلاف داره، اشکال نداره، قطب ها می تونن مختلف باشه، حرکت ها می تونه به سمت مختلف باشه. البته ما نداریم جایی که فلکی قطبش مشرق و مغرب باشه، ممکنه قطبش بین شمال و مشرق یا شمال و مغرب یا جنوب و مغرب و جنوب و مشرق باشه، انحرافی داشته باشه از اون شمال و جنوب، اما این که درست به سمت مشرق و مغرب باشه نداریم. علی حال یک ذره انحراف هم داشته باشه اختلاف اقطاب پیش میاد. افلاک اختلاف اقطاب دارن و اختلاف جهت هم داره، یعنی یکی به سمت مشرق میره یکی به سمت مغرب میره، پس اختلاف جهت هم براشون هست، اختلاف اقطاب هم براشون هست. اگر اختلاف اقطاب و اختلاف جهت دارن، اختلاف حرکات دارن. اگر اختلاف حرکات دارن، متشبهون بهشون نمیتونه واحد باشه. حالا چه متشبهون بهشون عقل بگیرید، چه متشبهشون بهشون رو فلک بالاتر بگیرید، آخر سر هم منتهی کنید به فلک نهایی، فرقی نمیکنه. اگر متشبهون به واحده، باید حرکت واحد باشه. وقتی حرکات در جهات و در اقطاب مختلف بودند، ممکن نیست که شما متشبهون به رو واحد بگیرید، باید تشبه ها رو متعدد بگیرید. وقتی تشبه ها متعدد شدن، متشبهون به هم باید متعدد باشه. این بحث اول که اختلاف حرکات رو توجیه میکرد. اما اینکه تشابه حرکات رو و اقطاب رو در بعضی از حرکت ها داریم، اون رو بعدن بحث میکنم. و علم ان بعض المتفلسفه، متفلسفه یعنی کسانی که فلسفه رو به خودشون بستن و فیلسوف نیستن، مدعی فلسفه هستن، من الاسلامیین و غیر اسلامیین، ذهبوا تعبیر، توجه کنید، نمیگه فلسفه اسلامی و فلسفه غیر اسلامی، میگه صاحبان فلسفه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، فلسفه رو دو قسم نمی کنه. وَعَلَ مَنْ لَبَعْزَ الْمُتَفَلْسِفَ مِنَ الْاِسْلَامِيِنَ وَغِيْرِهِمْ ذَهَبُوا به این که متشبهون به جسمه، به این بیان، فکل و فلکه، فافای تفریعه و تفسیر، فکل فلکن سافلن یتشبه به ما یوریت، به تشبه پیدا میکنه به اون فلکی که احاطه داره به خودش، احاطه داره به این سافل، یعنی هر کدوم به خاطر مافوق خودش و به خاطر محیط خودش حرکت میکنه، برای تشبه به مافوق و محیط حرکت میکنه. علاماسیتی بیانو، این علاماسیتی بیانو نمیخواد بیان کند این تشبه رو، چون تشبه قبول نداره، نمیخواد بگید چنانچه بیان و اثبات این تشبه بعدم میاد، بلکه بیان این قول بعدم میاد، نه بیان این تشبه، این تشبه ما قبول نداریم که بعدم بیانش کنیم، بیان این قول میاد آید در آینده میاد. و شیخ و ابتل زالک، شیخ باطل کرده زالک رو، زالک یعنی این قول رو، به این که این قول اقتضا میکند که حرکات همه متشابه و یک نواخ باشند، دیگه حرکات مختلف ما نداشته باشیم، تشابه داشته باشن هم در جهاتشون هم در اخطابشون. تشابه در جهات ما رو بی نیاز نمی کنه از تشابه در اخطاب، لذا هر دو رو گفت. ممکنه کسی بگه تشابه در جهات که می گفت کافی بود، تشابه در اخطاب لازم نیست. جوابش اینه، دو تا توپ رو فرض کنید که یکی درون دیگری باشه، دو تا رو رو دست گرفته باشیم، اونی که روی کف دست ما گذاشته شده طوری حرکتش بدیم که اون نقطه‌ای که روی کف دسته عوض نشه، همونجا بمونه، یعنی درست دور دست، درست روی دست ما حرکت دورانی بکنه. اونی که داخله یه خورده کج‌تر به چرخونیش، مثل این نچرخونی. یعنی فرض کنید، حالا مثال بهتر بزنم، تو این اتاق دو تا کره بذاری که یکی در درون دیگری قرار گرفته، اون کره محیط رو بذاریم رو میز، بعد کره محیط رو طوری بچرخونیم که خط استواش، خط استوا یعنی اون کمر این توپ، اون دایره بزرگی که کمر توپه، اون دائما با موازی باشه با وسط این دیوارهای اتاق. یعنی وقتی داریم میچرخونیمش، اون دایره کبیره، دایره کبیره که میگیم توپو دیدید دو تیکه داره، دو قسمت داره، اون قسمت شکافش که اون دو قسمت در اونجا به هم جوش خوردن، اون رو خط استواش بگیرید، کمره توپ جور این کره رو حرکت بدی که این خط استوا که همون درز توپه و اون درز چسب به هم چسبیده توپه، دائما رو به وسط این دیوارهای اتاق باشه. وقت یه توپ دیگر در وسط بذارید که اون خط استواش به مثلا گوشه هایی که فاصله بین دیوار و سقف موازی باشه، یعنی اونطور بچرخه، اونطور بچرخه که دائما خط استواش موازی باشه با گوشه های اتاق. میبینید هر دو یه جور نمیچرخن، هر دو به یک طرف میچرخن، جهت حرکتشون یکی ولی خودشون یکی نیست. بله، محورشون فرق میکنه، قطبشون فرق میکنه. یعنی قطب یکی که اون توپ اولیه، اون محیطه، درست نقطه بالا سر ماست و پایین پای ماست، اما قطب دیگری کجه، کجه یعنی به گوشه ای از اتاق داره موازی میشه. وقتی این توپ و شکمشو اینطوری کنید بچرخونید، این شکم رو به این سقف، رو به این گوشه سقف و رو به این گوشه کف میاد، قطبش رو به اون گوشه است و این گوشه. توجه میکنی که تصویر میکنی؟ با این اشارهایی که میکنم معلوم میشه چی دارم عرض میکنم. وقتی شکم توپ رو به سمت این گوشه سقف میدید، وقتی میچرخونید، اون شکم میاد مقابل اون گوشه سقف، یعنی حد فاصله کف و دیوار در این قسمت. محور یا قطب این طرفه و این طرف، یعنی طرف این گوشه و این گوشه. مثلا با دست راست و دست چپ بگم، اون گوشه سقف که دست راسته با گوشه کف که دست چپه، این محل گردش و موازات اون خط استواست. گوشه سقف که دست چپه با گوشه کف که دست راسته موازی قطبه، در حالی که قطب اون توپ اولی بالا سر و پایین پا بود، اما قطب این توپ دومی اون طرف گوشه چپ سقف و گوشه راست کفه. پس قطبا فرق کردن ولی جهت فرق نشد. جهت حرکت یه چیه؟ هر دو داره از اون طرف به این طرف میچرخه، توپا هر دو به یه طرف داره میچرخه ولی قطبشون فرق میکنه. پس اختلاف جهت اختلاف قطب رو نمیرسونه، اتحاد جهت هم اتحاد قطب رو نمیرسونه. اگر دو تا توپ در یک جهت حرکت میکردن لازم نیست قطبشون هم یکی باشه. به این جهته که خواجه وقتی تشابه حرکات در جهات گفت، اقطاب هم ذکر کرد، اکتفا نکرد به تشابه حرکات در جهات، نگفت حرکات جهتشون یکی هست، نگفت جهتشون باید یکی، نگفت اگر تشابه یکیست حرکات جهاتشون یکی میشه، گفت جهاتشون یکی میشه اقطابشون هم باید یکی میشه تا تشابه کامل بشه. عرض میکنم تشابه در جهات مستلزم تشابه در اقطاب نیست. ممکنه جهت دو حرکت یکی باشد ولی اقطاب این دو متحرک یکی نباشه. اگر تشابه حاصله هم باید حرکات جهتشون یکی باشه هم اقطابشون یکی باشه، در حالی که ما حرکات رو میابیم که جهاتشون متعدده اقطابشون متعدده، پس ولی میشون متشبهان بهشون یکی نیست. و این اوجب قصورن فإنما يوجب ضعف المتشبه عن التشبه تام لا، یعنی بلا يوجب مخالفته. خب شما ممکنه اینطور بگید، بگید که نباید انتظار، یعنی به خواجه اشکال کنید و بخواهید از این گویندهی که خواجه داره کلامش رو زد میکنه دفاع کنید. اینطور بگید، بگید نباید توقع داشته باشید که همه این کره های سافل درست و کاملا مثل اون کره بالا باشن، یه نوع اختلافات باید بینشون بپذیری. بالاخره یکی مشبهه یکی مشبهون بهه، مشبه و مشبهون به که عین هم که نیستن، غیر همن، دوتان. پس باید یه اختلاف بینشون درست کنی و اون اختلاف اینه که مشبه ضعیفتر از مشبهون بهه، مشبه ضعیفتر از مشبه. پس باید بالاخره بینشون اختلاف درست کنید. این که من گفتم و اون اختلاف اینه که مشبه ضعیفتر از مشبه به این نباید میگفتم، این جزء جواب بود، جزء اشکال نبود. خب اشکال رو توجه کنید، اشکالی که این آقا میکنه اینه که فلک سافل مشبهه، فلک عالی مشبهون بهه و مشبه و مشبهون به باید فرق کنن. پس چرا شما میگید باید حرکات متشابه باشن فل جهات و الاختاب؟ تفاوت باید باشه به خاطر مقتضای تشبیه، باید مخالفت باشه، چون هر جا که تشبیه بشه مشبه و مشبهون به اختلاف داره. اینجا هم داریم تشبیه میکنیم، عینیت که درست نمیکنیم. وقتی تشبیه میکنیم پس باید مخالفت باشه، اختلاف باید باشه. خواجه جواب میده اختلاف بین مشبه و مشبهون به در ضعفه، یعنی مشبه ضعیف‌تر از مشبهون به. اگه تشبیه تشبیه معکوس نباشه، در تشبیه معکوس مشبهون به ضعیف‌تره از مشبه، در تشبیه مستقیم مشبه ضعیف‌تر از مشبهون به. بالاخره اگر اختلافی هست در ضعف و قوته، نه اینکه کاملا مخالف باشد، این حرکت یه جور و اون حرکت یه جور دیگه باشه، این درست نیست، این تشبیه نیست. تشبیه اینه که حرکت هر دو یکسان، منتها یکی ضعیف‌تر یکی قوی‌تر. شما اون ضعیفه رو به قوی تشبیه می‌کنید یا قوی رو به ضعیف تشبیه می‌کنید، ولی اینطور نیست که دو تا حرکت مختلف رو به هم تشبیه کنید. این غلطه، دو تا حرکت مختلف به هم تشبیه بشه. پس تشبیه اقتضا می‌کند ضعف یکی را نسبت به دیگری، نه اقتضا کند مخالفت یکی رو نسبت به دیگری، در حالی که ما می‌بینیم سافل با عالی اصلا مختلفه، حرکتشون دو جوره، یکی به سمت مشرق یکی به سمت مغربه. تشبیه که مستلزم مخالفت نیست، تشبیه مستلزم ضعفه. هر دو باید حرکتشون به جهات و اقطاب مساوی باشه، یکی ضعیف‌تر یکی قوی‌تر، با تشبیه درسته. اما اگر یکی حرکتش به سمت جهتی است یکی حرکتش به سمت دیگر، یا اختلاف اقطاب بینشونه، نمیتونید اصلا تشبیه کنید. پس تشبیه قبوله که تشبیه اقتضا میکند که عینیت نباشد، و یه نوع اختلافی باشه، ولی اختلاف اختلافه به ضعفه، نه اختلاف اختلافه به مخالفته. مخالفت هر جا باشه تشبیه غلطه، ضعف و قوت باید باشه، مخالفت نباشه تو تشبیه بکنی. پس شما میفرمایید که پس ما گفتیم که اختلاف حرکات هست، شما گفتید این مقتضای تشبیهه، ما میگیم اختلاف حرکات مقتضای تشبیه نیست، ضعف و قوت مقتضای تشبیهه. و این اوجب قصورن، اگر این تشابه اقتضا کند قصوری را، یعنی اقتضا کند که مشبه قاصر باشد از مشبهان به، فانما یوجب، این ایجاب قصور ایجاب میکند که متشبه ضعیف باشد از تشبه تام به متشبهان به، نه اقتضا کند مخالفت متشبه رو. اقتضا میکند ضعف متشبه رو، نه اقتضا کند مخالفت متشبه رو، در حالی که متشبه در معنی مخالفت داره با متشبهان به، نه فقط ضعیفه، مخالفت داره. او به سمت مشرق حرکت میکنیم، مثلا به سمت مغرب حرکت میکنیم، مخالفت این ضعف که نیست. خب تمام شد. ولیست تشابه موجودن الا فی قلیلن، این همون بحثیش که من از یادم باید توضیح داده بشه، که گفتم تشابه حرکات در همه افلاک نیست، بلکه در بعضی ها هست دونی بعضی. این باید توضیح داده بشه که الان وارد توضیحش میشیم انشاءالله. پس روشن شد که بو گفت همه حرکات متشابهند، ما میگیم که همه حرکات متشابه نیستند، بعضی ها متشابهند، بعضی ها متشابه نیستند. حالا اون بعضی که متشابهند میخوام ذکر کنیم، ما بقی دیگه غیر متشابهند ذکرشون نمی کنیم. اونایی که غیر متشابهند ذکر نمی کنیم، فقط متشابه ها رو میخوام ذکر کنیم. توضیح مطلب اینه که هر کوکبی فلکی دارد. فرق بین کوکب و فلک هم روشنه، بارها عرض کردم. مثلا کوکب قمر رو ملاحظه کنید با فلکشو، کوکب همون جسم مستنیری است که شما در شب یا گاهی از اوقات در روز میبینید، این کوکب. اون فلک نیست، فلک دور زمین احاطه کرده، اون کوکب دور زمین احاطه نشده، یک بخشی از آسمان قرار گرفته. فلک کل زمین احاطه کرده، منتها چون جسم شفافی دیده نمیشه، مثل هواست، هوا هم دور زمین احاطه کرده چون شفافی دیده نمیشه، فلک هم دورتر از هوا دور زمین احاطه کرده و چون شفافی دیده نمیشه، یک قسمتی از این فلک کوکب به صورت یک میخ کوبیده شده. از کوکب در یه بخشی از فلک قرار گرفته، فلک دور زمین میچرخه، کوکب هم با خودش میچرخونه. فرق بین کوکب و فلک روشن باشه. بعضی هم وقتی میگیم فلک فکر میکنه ما کره ما رو میگیم فلک، کره ما فلک نیست، کره ما کوکبه. فلک اونیست که این کوکب رو در بر گرفته و با چرخش خودش این کوکب رو هم دور زمین میچرخونه. خب هر کوکبی داره فلک، اون وقت این فلک که فلک کل است برای کوکب، تقسیم میشه به چند تا فلک جز، در همه کواکب میشه که اگرچه یک فلک کل دارن ولی چند تا فلک جز دارن. مثلا خورشید دو تا فلک داره، یکی فلک ممثل نامیده میشه، یکی خارج المرکز نامیده میشه، که خارج المرکز در ممثله، نه در جوف ممثل، در زخامت ممثل. لایه های پیاز رو ملاحظه کنید، لایه های پیاز تو ذهنتون بیارید، هر کدوم از این لایه های یک قطری داره، یک زخامتی داره، یه جوفی هم داره، جوف این لایه یه لایه دیگه قرار گرفته. یه لایه مجزا، اما در ضخامت این لایه چیزی قرار نگرفته. اما در فلک که همینطور مثل لایه های پیاز رو هم منطبقند، اونجا هم جوفی داریم ضخامتی داریم. در جوف هر فلکی فلک دیگه قرار گرفته. مثلا در جوف فلک زهره فلک قمر قرار گرفته، اما در ضخامت فلک زهره فلک های جزئی خودش قرار گرفته. که ضخامتش رو ملاحظه کنید، این برش میخوره چند تا فلک توشتر میاد. تو ضخامت فلک زهره چند تا فلک قرار گرفته به نحوه های مختلف که با این عکسش کشیده بشه معلوم بشه. اون فلک اصلی رو که بقیه افلاک تو ضخامتش قرار گرفتن میگن فلک ممثل. اون فلک های جزئی رو که درش در این ضخامت این فلک اصلی قرار گرفتن، اونا رو به نام های مختلف میخونند. اون وقت بعضی ها معتقدن فلک ممثل فلک کله، بعضی ها معتقدن ممثل با تمام محتویاتش فلک کله. من وقتی داشتم بیان میکردم به این قول دوم توجه داشتم که میگفتم کل افلاک فلک کلن، قول دوم میگفتم. بله بعضی میگن ممثل فلک کلی و خون محتویات هم قهرن در اون داخله. شاید بتونیم بگیم هر دو قول یکی هست. علی الحال ممثل همون فلکی است که مشتمل است بر سایر افلاک همین کوکب، نه مشتمل است بر افلاک دیگر. یعنی اون چی که در ضخامت خودش قرار داره بر اون مشتمله، نه اون چی که در جوفش قرار داره. جوفش اصلا فلک کوکب دیگری است، فلک کوکب خودش نیست، اصلا ربطی به کوکب خودش نداره. خب این ممثل. بعد یک فلکی در درون این ممثل قرار داره در شمس، اسمش فلک خارج مرکزه، چون مرکزش خارج از مرکز عالمه، بهش میگن خارج مرکز. ممثل هم که ممثل میگن بعدن توضیح میدم، چون همین کلمه ممثل مورد بحث ماست. ما این ممثل رو میخوام مشابه قرار بدیم، مثل قرار بدیم برای بعضی از افلاک و بگیم مشابهت ها اینجا هست. از همین کلمه ممثل هم استفاده میکنیم. این ممثل رو بعدن توضیح میدم انشاءالله. خارج المرکزی داریم که مرکزش با مرکز ممثل یکی نیست. وقت در درون خارج المرکز دوباره فلکی دیگری داریم به نام تدبیر. شمس اون تدبیر رو نداره. البته در شمس اختلافه، ممثل دارد با خارج المرکز و تدبیر ندارد، یا ممثل دارد با تدبیر و خارج المرکز نداره. بیشتر گفتن خارج المرکز داره تدبیر نداره. حالا من به همون قول الان اکتفا میکنم که شمس دو تا فلک داره، یکی ممثل یکی خارج المرکز. بعد نوبت به بقیه کواکب میرسه. زحل، مشتری، مریخ، زهره، این چهارتا سه تا فلک داره، یکی ممثل، یکی خارج المرکز، یکی تدبیر. بعد میمونه عطارد و قمر، اینا چهارتا فلک داره که عطارد یک ممثل داره، دو تا خارج المرکز، یکی به نام مدیر، یکی به نام حامل، و یه دونم تدبیر داره، میشه چهارتا. قمر یه جو زهر داره که به منزله ممثله. تمام حرفا رو زدن برای همین. فلک یه جو زهر داره که به جای ممثله، یه مائل داره، یه حامل داره، یه تدبیر داره. چه جو زهرش برای ما مهمه که جانشین ممثل در بقیه افلاک. و توجه داشته باشین جو زهر در هیئت دو تا اطلاق داره، دو تا اطلاق داره. اطلاقی که مربوط به قمره داره عرض میکنه، و الا یه اطلاق هم داره که عقده رو جوزهر هم میگن، عقده رأس یا عقده زنب. اون که اونم به بحث ما ربطی نداره. شاید جلسه آینده که فرصتی بیشتری داریم من این مطالب رو بیشتر توضیح بدم. فعلا تا همینجا توضیح دادم، بقیهش انشالله در جلسه آینده توضیح داده میشه، ممثلات مشخص میشه و تشابه حرکات در بعض افلاک معلوم میشه.